تقاضایی که ما از شما داریم اینه که اون دستورالعمل و ضوابطی که سازمان حج به شما از طریق دفاتر حج و زیارت میده اونو با او اجرا کنید. به عنوان مثال سازمان حج گفته روحانی همراه کاروان بیاید، گفتن که 24 ساعت حد اکثر پس از ورود به دمشق پاسپورت کنه تکمیل کنه که این کار رو بکنید. با هم بعد از مدیران 3 روز 4 روز میگذره میان. این رو من تقاضا دارم که حد اکثر تا 24 ساعت.
هر سال دل هزاران زائر مشتاق و آرزومند به سوی حرم مطهر اسرا و مظلومان کربلا پر می کشند و در جستجوی گفته ها و ناگفته های این مرثیه جاودانه هوای وصل و دیدار دوباره یار را زمزمه می کنند. صدای رحیل به گوش می رسد از گوشه و کنار این مرز و بوم، از روستاها و شهرهای این جغرافیای پهناور، پیر و جوان، زن و مرد، آزاری و دانشگاهی با شوق دیدار حرمش سختی راه را به جان می‌خرند و پای به سرزمین خاطره‌ها می‌گذارند. با آنکه سرزمین شام مهد وقایع و زندگی پرفراز و نشیب اصحاب و اولیای خاص خداوند، رجال و عالمان دین و مذاهب مختلف بوده است، اما آنچه مسلمانان و خاصه شیعیان دوستدار اهل بیت علیه السلام را به این وادی می کشاند فراتر از ابنیه تاریخی و اماکن باستانی است. مرثیه جاودانه کربلا و مسیر کاروان اسرا از کربلا به کوفه و از کوفه تا شام یادآور غم گرسنگی و بیتابی و سختی و مشقتی است که بر اولاد و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته است. از این منظر زائر مشتاق ما در مسیر مظلومان این واقعه در هر دیاری و منزل به منزل، هر جا نشانه یا اثری مستند و یا منسوب به ایشان را می‌یابد دل می‌سپارد و با معرفت از آن یاد می‌کند. در این برنامه سعی خواهیم کرد در مسیر حرکت تاریخی اسرای کربلا از کوفه تا شام به دیدار اماکن زیارتی مراقد اهل بیت برویم. با آنکه مدت اقامت خاندان پیامبر و کاروان اسیران اهل بیت در کوفه درست روشن نیست، اما آنچه مسلم است همان خطبه و سخنرانی حضرت زینب سلام الله علیها وضع شهر را به نفع آنان تغییر داد و افکار خفته و بیخبر را بیداری و هوشیاری داد و حقیقت امر را که یزید و یارانش بیهوده می‌کوشیدند تا از دیده و اندیشه مسلمانان این جنایت هولناک را پنهان سازند را برملا و آشکار ساخت. تحمل این واقعیت برای ذهن مسموم و آلوده یزید و یارانش مشکل می نمود و چاره‌ای جز گسیل کاروان اسرا به سوی شام را نداشت. عبور از هر شهر و قصبه تا سرزمین شام، آن هم با پای پیاده و با شترهای بی جهاز، رقت‌انگیز می نمود و رفتار ناجوان مردانه مأموران چشم و گوش بسته بنی امیه در پیش چشم اهالی و مردمان ولایات مختلف حقایق واقعه کربلا را نمایان می ساخت. گرچه مسیر کوفه تا شام را با اقوال گوناگون از 12 شهر و قصبه و قریه تا 40 مکان هم نام بردند، اما آنچه بدیهی و روشن است در میان شهرها و قصبات به حلب در شمال منطقه شام می توان اشاره کرد که از اماکن مورد علاقه شیعیان می باشد. حلب در لغت به معنای شیر دوشیده و مترادف با حلیب است و وجه تسمیه آن نیز این است که چون ابراهیم علیه السلام در روزهای جمعه از گوسفندانش شیر دوشیده و به فقرا صدقه می داد، رفته رفته نام حلب بر این شهر اطلاق شد. یکی از اماکنی که نزد شیعه اهمیت به سزایی دارد، مشهد الحسین یا مسجد النقطه است. این مکان یادآور خاطره تلخی در تاریخ تشیع است. هنگامی که کاروان اسرا و سرهای شهدای کربلا از سرزمین عراق به شمالی شام یعنی حلب رسید، در کنار تپه یا کوهی به نام جوشن در غرب حلب، کاروان یک شب متوقف شد تا لختی بیاساید و دوباره حرکت به سوی دمشق را صبحگاهان از سر گیرد. نگهبانان و حاملان سرهای مقدس نیز به استراحت نشسته و سر مبارک امام حسین علیه السلام را بر صخره‌ای قرار دادند. هنگام طلوع آفتاب که سر مقدس را برداشتند، چند قطره خون بر این صخره یا سنگ جاری گشته بود. بعدها سیف الدوله همدانی شیعه بر مکان آن سنگ حجره و جامعی ساخت و آن را مسجد النقطه نامید. مشهد الحسین امروزه در شهر حلب مورد زیارت اهالی و زائران حضرت زینب سلام الله علیها که از طریق ترکیه و مرز زمینی به سوریه می روند قرار دارد. مقام محسن یا مشهد المحسن ابن الحسین از دیگر اماکنی است که شیعیان به قصد زیارت به اینجا می آیند و به نیت همدلی با اسرا و مظلومان دربند واقعه کربلا خاطره ها را زنده می کنند. روایت است همسر باردار امام حسین علیه السلام بر اثر سختی های راه و فشارهای جسمی و روحی فرزندش سقط شده است. گرچه قول دیگری هم حاکی است که محسن طفلی شیرخواره بوده و در این مکان وفات یافته است. در هیچ یک از منابع تاریخی فرزند پسری از امام حسین به نام محسن یاد نشده و به احتمال فراوان به یاد فرزند سقط شده حضرت فاطمه سلام الله علیها مادرش این کودک را محسن نامید و سیف الدوله همدانی در سال 351 هجری نیز بران مزار مرقدی ساخت و یاقوت هموی از آن به نام محسن فرزند سقط شده همسر امام حسین علیه السلام نام می برد و به مشهد المحسن و یا شهر الدکه یاد میگیرید. علاوه بر دو مکان زیارتی مورد علاقه وافر شیعیان به خصوص زائران ایرانی، به مقبره شیخ شهاب الدین سهروردی، حکیم الهی و بنیانگذار حکمت اشراق میتوان اشاره کرد که همچون سایر علما در این سرزمین مدفن دارند. شیخ اشراق به سال 549 هجری در سهروورد از توابع زنجان به دنیا آمد و در تشریح مسلک جدید خود یعنی فلسفه و حکمت ده ها کتاب و رساله به رشته تحریر درآورد. در مرکز شهر حلب و در میدان اصلی شهر قلعه‌ای بسیار عظیم و زیبا چشم هر بیننده‌ای را مبهوت خود می‌سازد. گرداگرد این قلعه خندق و دره‌ای بزرگ است که عمق آن به حدود 100 متر و عرض آن به 200 متر می‌رسد. این قلعه در اصل به رومیان تعلق داشته که عمارت اصلی آن از آثار سیف الدوله همدانی در سده چهارم می باشد. استحکامات بسیار قوی و غیر قابل نفوذ این قلعه در مقابل نیروهای رومی برای مسلمانان موقعیتی استراتژیک فراهم ساخت. از راه هوایی که وارد فرودگاه دمشق می شوید و یا از راه زمینی که از مرز ترکیه و از شهر حلب می گذارید و به شهر دمشق پا می گذارید، باید میدان مهم و مرکزی مرجح را به خاطر بسپارید. تمام خیابان‌های منتهی به این میدان و اطراف آن را هتل‌های 3 ستاره و 4 ستاره و مسافرخانه‌های 20 ستاره پر کرد. نام مرجع عنوان با مسمایی است که راه ارتباط با سایر نقاط شهر و دسترسی به اماکن تاریخی و مذهبی را آسان می‌سازد و برای زائرین ایرانی این میدان مرکزی ناماشنا حرم حضرت رقیه را به یاد می‌آورد که به فاصله زمانی کوتاهی با آن قرار دارد و فرصتی که بتوان نمازهای یومیه را در آن به جا آورد و به دعا و زیارت مشغول شد. و این هم سمبل میدان مرجع که با سرستون خاک گرفته و به جا مانده از دوران حکومت عثمانی بر شام است و در کنار آن یک قهوه فروش دورگر با لباسهای محلی و سنتی خود از میهمانان با حرکات خاصی پذیرایی می‌کند.
ماشاءالله. حاج آقا شو اسمك؟
اسمي انا؟
نه
حماد.
حماد انشاءالله. ماذا تريد؟
الله يخليك.
در همون نگاه اول بافت متفاوت فرهنگی را می‌بینیم که با معماری کهن و قدمت تاریخی این شهر کاملا مغایر است. معمایی که در ذهن هر تازه واردی مطرح می‌شود و پاسخی هم برای آن نیست. مظاهر تمدن غرب که در شکل و شمایل مختلف سایه خود را بر چهره شهر انداخته و مانند وسته جدا بر این دیار کهن تاریخی و دینی رخ می‌نماید. خستگی راه و کسالت سفر که برطرف شد، اتوبوس‌ها حاضرند تا بر اساس یک برنامه منظم هفتگی صبح و بعد از ظهر زائر را به دیدار اماکن مقدسه و تاریخی ببرند و برای هر کاروان یک بلد سوری تدارک دیدند که با فارسی دست و پا شکسته اطلاعاتی را در اختیار زائر قرار داد. اما ذهن کنجکاو و جویای معرفت بیشتر زائرین ناخودآگاه دوست دارد از همه چیز و همه جا بداند، از تاریخ و جغرافیای سرزمین شام، از زبان، دین و ملیت تا اقتصاد و سیاست روز کشور میزبان و هزاران نکته درباره مردم و آداب و سنن و تاریخ گذشته بر این بلاد کهن اسلامی تا با جرعه کمی از این آتش را برطرف نماید. دوم ماه سفر، کاروان اسرای کربلا وارد دمشق و مرکز شام گردید. یزید سرمست و مغرور از شهادت امام و یاران او که پیروزی بزرگی را برای خود می‌پنداشتند، برای ورود خاندان و حضرت به صورت اسیران جنگی جشن و چراغانی ترتیب داده بودند و هر گوشه شهر را به نحوی آیین بسته دسته های خواننده و نوازنده را در نقاط مختلف شهر مستقر ساخته و به شادی و پایکوبی واداشته بودند. این شهر یعنی دمشق به عنوان مرکز حکومت بنی امیه هرگز رفتار ناجوان مردانه یزید بن معاویه را با کاروان اسرای مظلومان کربلا فراموش نخواهد کرد و در آن روزها چه ساعاتی و چه لحظاتی بر شام می‌گذشت. اگر نبود آن خطبه آتشین و جانسوز بانوی شجاع کربلا، لاف خودخواهی و عدالت‌خواهی یزید چشمان عوام را پر کرده بود و از حقایق انسانی کربلا چیزی جز یک حادثه باقی نمی‌ماند. به سراغ مسجد اموی می رویم و بنایی که 7 سال خراج کشور در آن هزینه شده و منتسب به ولید ابن عبدالملک ابن مروان است را از نزدیک می بینیم. با آنکه سالهای زیادی از بنای آن می گذرد، اما هنوز پا بر جا مانده و شاهد ظلمی است که بر اولاد پیامبر رفته. هنوز میتوان جملات و عبارات برنده و قاطع شیرزن کربلا را شنید. هنوز میتوان چهره زبون پسر معاویه را تصور کرد و رنجی را که بر اسیران رفته را با چشم دل دید و گریست. انصاف نیست که بهجت و جمال ستونها و محرابهای قوت النصر این مسجد تاریخی را ببینید و به یاد سرهای بریده شهدا نباشید و یا در صنع و نقش دیوارهای آن فرو بروید اما بی حرمتی به آل محمد را در نیابی. از مقامات مسجد اموی مقام رأس الحسین است که در قسمت شرقی مسجد محل زیارت زائران بسیاری است که به قصد تبرک از آن دیدار می کنند. از مجموعه اقوال هم این چنین به دست می آید: شهرت این محل بدان است که تا پایان عمر ظالمانه یزید ابن معاویه سر مبارک امام در این محل نگهداری می شد و پس از انتقال آن هنوز هم عطر و بوی حسین علیه السلام را می دهد. هنگامی که کاروان اسرا و سرهای بریده شهدا به سمت دمشق در حرکت بود، سر مبارک امام حسین در پایان همه سرها و مقابل زنان و اهل بیت حرکت داده می شد. پس از ورود کاروان به دمشق، سر مبارک را درون تشتی از طلا گذاشتند و در مقابل یزید ابن معاویه قرار دادند و او با چوب بر دندانهای امام می زد و می گفت: امروز در مقابل روز بعد. و آنگاه به فرمان یزید ملعون سر مبارک امام و سر سایر شهدا را سه روز بر باب القصر آویزان کردند. پس از آن مدت در گوشه شمال شرقی مسجد در اتاقه که قرار دادند که بعدها بقعی به یاد این حادثه غم‌انگیز ساختند و به رأس الحسین علیه السلام مشهور شد. مقام امام حسین نیز محفظه ای از نقره و بسیار کوچک به اندازه سر یک انسان در داخل دیوار به یاد محل قرار دادن سر مبارک حضرت جاسازی شده است. درباره محل دفن سر امام نیز مورخان شیعه معتقدند سر مبارک آن حضرت به وسیله حضرت سجاد به کربلا بازگردانیده و کنار جسد مطهر آن حضرت به خاک سپرده شده است. بعضی نیز معتقدند که در کنار بدن حضرت علی علیه السلام در نجف اشرف مدفون شده و در این میان کسانی مانند ابن جوزی و سایر مورخان اهل سنت مدفن سر امام را در باب الفرادیس نزدیک حرم حضرت رقیه می دانند. و روایت دیگر نیز حاکی است که سر مبارک تا دوران سلیمان ابن عبدالملک در خزانه بنی امیه بود و او دستور داد سر مبارک را در قبرستان مسلمانان در باب الصغیر به خاک بسپارند. اینجا عبادت گاه زین العابدین. هنگامی که امام سجاد در حال اسارت در مسجد اموی حضور داشتند، در شمال شرقی جامع و در مکانی به تهجد و عبادت می پرداختند. اطراف این محراب به وسیله پنجره محصور شده که دارای محرابی زیبا از سنگ می باشد و در کنار رسول حسین قرار دارد. ریشه دیرینه و بلند مسجد اموی در طول تاریخ در درازای عمر 4000 ساله خود و از عبادت آتش پرستان تا تسلط مصری ها و پرستش خدایان رامون و آمون و یا دوره های بعد تسلط یونانی ها در عصر هلن و یا رومیان که خدای خیش جوپیتر را می پرستیدن و در دوره دیگر تغییر بخشی از بنا به کنیسه به نام قدیس یوحنا، این بنا را بیانگر سیر تحول و دگرگونی ادیان و مذاهب مختلف قرار داده است. سرانجام در سال 17 هجری با فتح دمشق به وسیله مسلمانان، این آتشکده و بتکده تبدیل به مسجد و محل عبادت ذات باری تعالی و خدای واحد گشت و در زمان ولید ابن عبدالملک و به کمک مهندسان رومی به مدت 7 سال و با مخارج بسیار یکی از باشکوه ترین مساجد با هنر معماری اسلامی شکل گرفت. آخر ای پادشاه حسن و ملاحت، چه شود که از لب لعل تو ریزد نمکی بر دل ریش. ستونی در میان مسجد اموی متمایز از دیگر ستونهای مسجد، یادگار و تنها فرزند حضرت زکریا یعنی حضرت یحیی را در میان خود دارد که امروزه برای آن ذریح و بارگاهی ساختند. وقتی یحیی پیامبر به پادشاه بنی اسرائیل به خاطر بدمستی هشدار داد، ماموران تحمل نکردند و دستور قتل یحیی را از پادشاه لایعقل و بادگسار گرفتند و ماموران نیز سر مقدس او را از بدن جدا کرده درون تشتی نهادند و نزد او آوردند. اکنون مدفن سر یحیی علیه السلام در داخل شبستان و در نیمه شبستان در نیمه شرقی مسجد قرار دارد و بر بالای این مقام گنبدی کوچک بین دو ستون که با رنگ سبز تزئین شده جلوه می نماید. حضرت رقیه دختر کوچک امام حسین علیه السلام و همراه سایر اهل بیت امام در مکانی کنار باب الفرادیس که در آن زمان خرابه‌ای بود مستقر شدند. آن معصومه را در کنار مقبره عمومی به نام مقبره باب الفرادیس به خاک سپردند. این مقبره در شمال غربی نهله قدیمی دمشق قرار داشت و ابتدا سلاطین ایوبی بر قبر او مقبره کوچک ولی زیبا ساختم و به مرور ایام و با افزایش حجم زوار، توسعه و بازسازی آن در سنه‌های مختلف انجام گرفت، تا آنکه مرحوم شیخ نصرالله خلخالی با کمک مردم خیر خانه‌های اطراف حرم را خریداری نمود که عده‌ای راضی به این امر نشدند و به همین منوال باقی بود تا در سال 1363 هجری شمسی با خرید خانه ها و پرداخت چندین برابر قیمت، پیریزی بنای جدید حرم با حضور مقامات سوریه آغاز گردید. نوع معماری کنونی ایرانی و اسلامی و در مساحتی بیش از 4000 متر مربع با ستونهای بسیار زیبای سنگی و به شکل کنگره‌ای ساخته شده و گنبد آن نیز به کلی تعویض و متناسب با این معماری اجرا گردید. در حال حاضر نیز حرم این مظلومه در اوقاتی از فصول سال گنجایش کافی برای میزبانی علاقمندان و دوستداران آن حضرت را ندارد و با امید به توسعه در طرح‌های بعدی حرم، این مکان و محفل عاشقان اهل بیت علیه السلام پذیرای زوار بیشتری از کشور عزیزمان ایران خواهد گردید.
چشم بیدار رقیه، این جا حسین آمد.
برنامه های تبلیغی که در حرم مقدسه حضرت رقیه علیها السلام هست که به نحو عالی برگزار میشه و به حمد الله همه عزیزان روحانی و زائرین محترم از برنامه های صبحگاهی رضایت کامل دارن، چون هم بیان احکام، هم بیان حدیث، هم سخنرانی هست و هم مداحی و سینه‌زنی و زیارتنامه. یه برنامه جامعی اجرا میشه که به حمدالله نتایج مطلوبی داشته.
یک روز دیگر زائرین آماده می شوند تا از باب الصغیر مدفن بسیاری از بزرگان و صحابه رسول خدا دیدن کنند. هنوز یکی دو خیابان شهر را پشت سر نگذاشته ایم که در ورودی باب الصغیر را در پیش رو داریم. اینجا هم دست فروش ها و دکاکین تمام خیابان های مشرف به اماکن زیارتی را با اجناس و کالاهای خود پر کرده اند. بازار گرم داد و ستد به راه است و فروشندگان آنقدر خودمانی شدند که با همان تک کلام های رایج بازار ایرانی و با فارسی روان متاع خود را می فروشند و چانه زنی که فرهنگ خود را کاملا جا انداخته و خرید بیان معنا ندارد. باب الصغیر یکی از قبرستان‌های بسیار مهم و تاریخی دمشق است. این قبرستان در نزدیکی باب الصغیر که یکی از دروازه‌های اصلی شهر قدیمی دمشق است قرار داشته و از سایر ابواب دمشق کوچکتر بوده و به لحاظ جغرافیایی در جنوب شهر قدیم دمشق واقع شده است. ابواب دیگر دمشق شامل باب توما، باب شرقی، باب الفرادیس، باب السلام، باب الفرج، باب کیسان، باب الخباز، باب الحدید و باب الجابیه را میتوان نام برد که هر کدام به لحاظ موقعیت سوق و جشی دارای اهمیت خاص بودند.
اینجا بهشت دست گلهای مدینه است، اینجا
آمنه ملقب به سکینه یکی از دختران امام حسین علیه السلام بود که در واقعه جانگداز کربلا حضور داشت. او پس از شهادت همسرش به همراه خواهرش رقیه، فاطمه و سایر اهل بیت علیه السلام به اسارت درآمد و به دمشق وارد شد و در سن 70 سالگی وفات یافت. بعضی از مورخان محل دفن او را مدینه می دانند، لیکن در بقی قبری به او منسوب نیست و مرقد منتسب به ایشان در باب الصغیر ابتدای در اصلی و دارای گنبدی بزرگ به رنگ سبز می باشد. مرقد ام کلثوم زینب صغرا دختر امام علی علیه السلام نیز در کنار مزار حضرت سکینه هر دو داخل یک حجره و شبستان دیده می شود. در داخل شبستان دو ذریع همشکل در کنار هم قرار دارند که در کنار دیوار آن پلکانی باز می شود و به زیر زمین و دو اتاقک کوچک هدایت می شود. در این مکان مطهر ذریع و تابوت هر دو قبر در کنار هم دیده می شود. ام کلثوم نیز به همراه کاروان و اسرا وارد کوفه و بعد شام گردید و در بارگاه ابن زیاد و یزید ابن معاویه در کنار خواهرش زینب کبرا در اثبات حقانیت امام و یارانش در کربلا به دفاع پرداخت. در پشت قبر سکینه و ام کلثوم قبری منصوب به فاطمه صغرا دختر امام حسین علیه السلام است که در داخل یک حجره و اتاقک کوچک می باشد. گنبد آن به رنگ سبز و دیوارهای آن به وسیله سنگهای سیاه و سفید برپا شده است. در کنار اتاق پلکانی قرار دارد که به زیر زمین و به فضای کوچکی باز می شود و آیت الکرسی با خط کوفی بر قبر او حجاری شده است. به نظر نمی رسد این مرقد متعلق به فاطمه دختر امام حسین علیه السلام باشد که به احتمال زیاد قبر مذکور باید متعلق به نواده امام حسین علیه السلام نه دختر او باشد. به هر حال فاطمه صغرا زنی بزرگوار با مقام عالی دینی و علمی بود و در واقعه کربلا مأمن و پناهگاه اهل بیت بود و در بارگاه یزید خطبه های قرا خوانده است. او به سال 110 هجری وفات یافت.
با آن که خار قبر به ظاهر دارد اینجا آلاله های پاک طاهر دارد اینجا.
گرچه سر مبارک امام و سایر شهدا به کربلا برده شد تا به اجساد مطهرشان ملحق شود، اما چند سر از شهدا را در باب الصغیر به خاک سپردند. کمی بالاتر از در اصلی باب الصغیر سمت چپ کوچه محوطه‌ای نسبتاً بزرگ قرار دارد که به رؤوس شهدا معروف است. گرچه اسامی 16 تن از شهدای کربلا بر آن نوشته شده، لیکن به احتمال قوی تنها سر 3 تن از شهدای کربلا با نام حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر و حبیب ابن مظاهر در این مکان به خاک سپرده شدند. منابع تاریخی شیعی از آن دارند که بیشتر سرهای کربلا به بدنهای آنان ملحق شد و به نظر نمی رسد در این مکان بیش از 3 سر به خاک سپرده شده باشد. والله اعلم.
پای سر اکبر، سر قاسم، سر اون رأس حبیب ابن مظاهر دارد اینجا.
در این مکان فرزند امام ششم شیعیان در داخل تابوتی چوبین با محفظه فلزی جای گرفته و با گنبد سبز رنگ کوچکی در قبرستان باب الصغیر مشخص گردیده. قبر فرزند گرامی امام صادق علیه السلام کمی بالاتر از قبر فاطمه صغرا و در سمت چپ آن قرار دارد. ابو محمد عبدالله باهر فرزند امام سجاد علیه السلام مردی فقیه و وارسته متولی صدقات پیامبر خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام بود. در شرق باب الصغیر و از در کوچکی که به صحن این مرقد متصل می شود و در سایه درخت نسبتاً تنومندی ذریح این عارف بزرگوار قرار دارد. او به واسطه درخشندگی صورت باهر لقب گرفته و زوار از زیارت و دعا در این مکان با صفا و روحانی فیض می‌برد. ابوبکر از بلال خواست تا در مدینه بماند و اذان بگوید، اما بلال نپذیرفت و از او خواست که به همراه لشکر به جهاد در راه خدا برود. بلال به دمشق آمده و در آنجا و به قولی در داریا یکی از قریه های اطراف دمشق ساکن شد و سرانجام در سال 20 هجری یا به روایتی 17 هجری در سن 63 سالگی وفات یافت و در باب الصغیر به خاک سپرده شد. در محل دفن بلال نیز اختلاف است و ابن کثیر قبری که در باب الصغیر به او منسوب است را صحیح نمی داند و محل دفن او را قریه داریا می داند. بنابر اقوالی در همان بقعه کوچک و در کنار مرقد بلال حبشی مقبره کوچکتری دیده می شود که نسبت آن به عبدالله ابن جعفر معروف به جعفر طیار می رود و او کسی جز همسر با وفای حضرت زینب نیست. عبدالله ابن جعفر در سال 80 هجری و در سن 90 سالگی چشم از جهان فرو بست و با اختلاف آرا بسیاری از مورخان بر این عقیده اند که ایشان در کنار قبر عقیل ابن ابی طالب و در قبرستان بقی در شهر مدینه در خاک آرمیده است. به هر حال این مزار سنگ نشانی بیش نیست تا در این رهگذر از شخصیت بخشنده و اهل کرم این مرد الهی و دوستدار ولایت و امامت یادی بشود و به پاس خدمات ارزنده انسانیش فاتحه‌ای قرائت گردد. در انتهای دیواره شرقی قبرستان، کمی بالاتر از در اصلی و پس از قبر عبدالله ابن سجاد علیه السلام، حجره‌ای به طور مستقل و جدا از سایر قبرستان است که در آن دو قبر ام حبیبه و ام سلمه، همسران رسول خدا، دیده می شود. قطع به یقین باید گفت این امر صحت ندارد، زیرا ام سلمه و ام حبیبه هر دو در قبرستان بقیع در مدینه مدفون هستند. یکی دیگر از نزدیکان اهل بیت که در باب الصغیر مدفن دارد، فزه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها است. فزه بانوی مسلمان، پاک دامن و پرهیزگار و آشنا با قرآن و معارف قرآنی بود.
شهیدانش چه کند زینب با غم طفلان و داغ شهیدانش چه کند زینب.
اینجا حرم با صفا و پرشکوه شیرزن کربلا است. اینجا محفل عاشقان و دوستداران اهل بیت علیه السلام، مرقد مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها است. زائرین دسته دسته می آیند و با راز و نیاز، همدلی و همنوایی با ام المصائب کربلا سفره دل را می گشاید. قریه‌ای که حضرت زینب در آن مدفون هستند، در گذشته به راویه و اکنون به زینبیه مشهور است. در حال حاضر این قریه به شهر متصل و در 7 کیلومتری شرق دمشق قدیم واقع می باشد. مقبره بانوی بزرگوار زینب کبرا در وسط حرم با ذریح نقره‌ای و ستونهای کاشیکاری و دیوارهایی از سنگ سفید و آینه‌کاری، جلوه ای از هنر و معماری اسلامی ایرانی را متجلی می سازد. بنای داخل و خارج حرم و مناره ها و گنبد از 20 سال پیش انجام گرفته، ولی توسعه های اطراف صحن و تزئینات آنها همگی از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. محققان و دانشپژوهان شیعه و سنی تحقیقات بسیار گسترده‌ای در مورد محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها انجام دادند و به روایاتی در قاهره و یا بقیع را مدفن ایشان می‌دانند. لیکن بیشتر صاحب نظران شیعه معتقدند که حضرت زینب در واقعه حره به سال 62 هجری و یا سال قحطی مدینه و همراه عبدالله جعفر که در دمشق زمین‌هایی داشت به این شهر مهاجرت و در همانجا وفات یافت. با یک بررسی علمی و دقیق جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که غالب اقوال و روایات به وفات ایشان در راویه دمشق نظر دارند و مرقد حضرت همواره مورد زیارت عامه مردم دمشق و زائرینی که از راه‌های دور و نزدیک می‌آیند قرار می‌گیرد و در بین اهل سنت نیز عقیله بنی هاشم از حرمت و وجاهت خاصی برخوردار است.
سیم زنان زینب بر تن خونین پیکر عریانش
آه
در سال 53 هجری حجر ابن عدی یکی از شیعیان فداکار و عالی مقام حضرت علی علیه السلام به دستور معاویه ابن ابی سفیان در مجر عذرا به قتل رسید. این مکان در 36 کیلومتری شرق دمشق قرار داشته و امروزه در زبان محلی به عذرا معروف است. مزار این صحابی راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیرو حقیقی علی علیه السلام همواره مورد زیارت مسلمانان و به ویژه شیعیان قرار دارد. حجر ابن عدی ابن معاویه ابن جبله یکی از صحابه بزرگوار رسول خدا بود و به رغم کمی سن جزو کبار و فضلای اصحاب محسوب می شد. وی محضر رسول خدا را جز چند سال درک نکرد و پس از رحلت آن حضرت به علت اعتقادی که به نص و ولایت علی علیه السلام داشت همراه قبیله خود کنده از بیعت با خلیفه وقت سر پیچید. در دوران خلافت معاویه این صحابی شجاع همواره به عنوان یکی از شیعیان علی علیه السلام از اعتبار ویژه‌ای برخوردار و به علت فراوانی زهد و عبادت و نماز زبانزد خاصان به روایت مسعودی مأمور معاویه به حجر گفت دستور داریم تو و همراهانت را ای قله زلالت و طغیان و ای ابو ترابی گردن زنیم مگر آنکه از کفر خود برگشته رهبر خیش را لعن و از او بیزاری جویید. در این حال حجر اجازه گرفته و دو رکعت نماز گذارد و کمی آن را طول داد. او گفتند آیا از مرگ می ترسی؟ گفت نه به خدا، اگر می دانستم چنین نخواهید اندیشید که از مرگ می ترسم نمازم را بسیار طول می دادم. آنگاه مأمور معاویه آنان را یکی پس از دیگری گردن زد. بدنهای مبارک این عده امروزه در مکانی که ذکر شد یعنی عذرا مورد زیارت قرار می گیرند. مقبره آنان دارای ظریح فلزی به رنگ زرد است و محرابی بسیار ساده دارد. در سمت چپ آن جامع حجر است که از طرف جمهوری اسلامی در ساخت آن همکاری هایی به عمل آمده است. اینجا مرقد منصوب به سکینه بنت علی علیه السلام است. اینجا مرقد منصوب به دختر علی ابن ابی طالب است. وقعه کوچک این بانوی بزرگوار در حومه دمشق مکان دعا و زیارت زائران است که با کاروان خیش به بهانه توسل و تبرک دیدار تازه می کنند و به بهانه آن خاطره ها را زنده نگه می دارند. بازار داد و ستد داغ است. عده‌ای به زیارت می‌پردازند و برخی به خرید سوغاتی سرگرمند. نمای زیارتگاه این دختر معصوم در کنار سایه نخل بلندی قرار دارد که یاد و خاطره ما را به گذشته‌های دور می‌برد. آن زمان که پدر بزرگوارشان با دستان مبارکشان به کار و تلاش پرداختند و درختان بسیاری از این منبع برکت و رحمت بارور شدند و ثمر دادند. برمیگردیم به زمانهای خیلی دورتر. خود را در کنار جبل قاسیون میابیم گویی هنوز زمزمه ها و مناجات پیامبران و انبیاء الهی به گوش می رسد و نجوای عرفا و راز و نیاز صالحین با پروردگار خیش را می شنوید. اینجا صالحیه است، مدفن بسیاری از صالحا و اولیای خدا که در جایگاه ابدی خود آرمیدند. عبور از بلندی های جولان و تنفس در هوای کوهستانی منطقه تا حدود یادآور مناطق ییلاقی کشورمان است، با این تفاوت که در میان راه به مواضع ارتش سوریه برمیخوری، به سربازان و تجهیزات نظامی که در سنگرهای خود استتار شدند و امکان تصویربرداری هم وجود ندارد. پس از عبور از جاده کم عرض و باریک در دل جنگل، گنبد و بارگاه حضرت هابیل در دامنه کوه‌ها جلوه می‌نماید و زائرین ایرانی بیشترین دیدار کننده این مکان زیارتی می‌باشند. بلندی‌های این منطقه از سوی به کوه‌های کشور لبنان و از سوی دیگر به مواضع نیروهای اسرائیلی مشرف است و به نظر می‌رسد اینجا از مناطق ییلاقی و خوش آب و هوای مرزی می باشد که مردم حاشیه نشین لبنانی و سوری در آن به دامداری و کشاورزی مشغولند و عجیب این که بازار دکاکین و دستفروش ها هم اینجا داغ است و زائر ایرانی هم از هر فرصتی برای خرید سوغاتی دست بر نمی دارند. با آنکه شام هجرتگاه ابراهیم، شهر ایوب و محراب داوود بوده و اتفاقات تلخ و شیرین از صالحین و اولیای مقرب الهی را در بایگانی سرنوشت خیش دارد، اما یک واقعه بیادماندنی و آن هم حضور پیامبر گرامی اسلام در اوج جوانی خیش را به چشم دیده بود که با یمن و برکت بسیار همراه بود. کاروان قریش با تدبیر رسول الله کالاهای خود را به شام رسانده بود و آیدی خوبی را کسب کرده بود و با خرید اجناس و کالاهای بازار شام آماده بازگشت بود. خبر به گوش خدیجه رسیده بود و او نیز به انتخاب شایسته خود می‌بالید. سوریه و یا همان شامات قدیم تا قبل از این گستره مناطقی همچون لبنان و بخش‌هایی از اردن و فلسطین را در بر می‌گرفت، اما جغرافیای امروز آن محدوده‌ای در حد و اندازه‌های استان خراسان را شامل می‌شود. با آنکه غالب مردمان این کشور مسلمان و عرب زبان هستند، اما اقوام دیگری از کردها و ترک‌ها، ارمنی‌ها و آشوری‌ها در عرصه جغرافیای خوش آب و هوای مدیترانه‌ای آن روزگار می‌گذرانند و به کسب و کار مشغولند. همانطور که ملاحظه کردید، سرزمین شام سرزمین خاطره هاست. این سرزمین پیوند بسیار ویژه و خاصی با تاریخ اسلام دارد که ریشه های آن به سالهای پیش از فتح دمشق باز می گردد و جای جای این سرزمین نقطه عطفی از یک حادثه و یا حضور یک عالم جلیل القدر و ربانی و یا افراد نزدیک و دور و منصوبین ائمه و خاندان عطرت و طهارت هم. لذا این برنامه تنها قسمتی از اماکن تاریخی و معتبر دینی را که مورد نیاز زوار عزیز ماست به تصویر کشیده که امید است با مطالعه عمیق و گسترده از تاریخ این سرزمین بتوان به حقایق دیگر دست یافت.
شام شهر مهنت و رنج و بلا، شام یعنی سخت‌تر از کربلا، شام یعنی مرکز آزارها، آل اسمت را سر بازارها، شام یعنی